خدایا ما رو برگردون، فاخرجنی من قبری معتذرن کفنی، کفن خودم رو لباس قرار داده باشم، شاهرن سیفی شمشیری کشیده و با سلاح آماده که در رکاب یاران حضرت ولیعصر علیه السلام بتونم قرار بگیرم. شاید شما برخورد کرده باشید، من برخورد کردم به کسانی که انقدر مشتاق بودن برای بودن در رکاب امام زمان صلوات الله علیه که جمعه ها که می شد یه وسائل رزم ابتدایی رو آماده کرده بودن، جمعه ها اون وسائل رزم رو یا لباسی که تهیه کرده بودن می پوشیدن که اگر هاتف ندا کرد حجت ابن الحسن ظهور کرده لحظه ای تأخیر نیندازن در رکاب این بزرگوار بودن. و ببینید چقدر فرق بین یاران زمان غیبت و یاران زمان حضور اهل بیت. در زمان غیبت با اینکه اون بزرگوار رو ندیدن اینجوری مشتاق که از خدا میخوان که اگر حتی من مردم هم منو برگردون، اینقدر مشتاق هستن شیعیان زمان غیبت. در زمان حضور ائمه گاهی موقع خود ائمه میرفتن برای دعوت کردنشون نمیومدن.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
قضیه عاشورا شخصی است به نام هرثمت بن سلیم، تو لشکر ابن سعد هستش. هنوز جنگ شروع نشده بود، این شخص به سمت ابو عبدالله علیه السلام آمد و شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ما رو ببخش من اشتباه کردم. حضرت به این مضمون سوال کردن که تو که اون طرف بودی چی شد که اومدی اینجا؟ هرثمت بن سلیم گوه ها اونجا که بودم یک مرتبه حدود 20 خورده سال پیش یه مرتبه خاطراتش برام تجدید شد و به یادم اومد که با پدرت علی از صفین که برمیگشتیم از همین منطقه عبور میکردیم. شروع کرد پدرت علی به گریه کردن، هاهنا مسار و عشاقن و مناخ و رکاب، اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. میگه من اونجا که بودم تو لشکر ابن سعد یه مرتبه یادم افتاد که علی مثل امروزی رو داشت میگفت جلو جلو، لذا هی زدم به اسبم اومدم خدمت شما. فهمید حق با کیه ها. میگه اومدم خدمت شما. ابو عبدالله علیه السلام فرمودن که خیلی خوب، حالا به این مضمون حالا اومدی، خب حالا چی میخوای با ما باشی یا نه، میخوای بمونی یا نه؟ شما ببخشید من زن و بچه دارم، من خانواده دارم. حضرت فرمودن خب اون رحمت الله الواسعه است، کسی رو تو رودرواسی قرار نیست برداره بیاره. حضرت فرمودن که حالا که این چنینه پس برو دور شو، که چند لحظه بعد صدای یاری خواهی من و حل من ناصر من که بلند میشه، اگر بشنوی این اطراف باشی و بشنوی و جواب ندی تا ابد در جهنم خواهی بود، برو دور شو. ببینید خود شخص فهمیده حق با کیه. امام معصوم دعوتش هم میکنه اما با این وجود نه، ولی در زمان غیبت با اینکه ندیدن اون بزرگوار رو این چنین آماده که حتی خدای اگر مرگ بین من و او فاصله انداخت منو برگرد. اینه که امام سجاد علیه السلام به ابو خالد کابلی بفرمایید یا ابو خالد ان اهل زمان غیبته المنتظرین لظهوره القائلین به امامته افضل من اهل کل زمان. کسانی که در آخر الزمان میان، شیعیان آخر الزمان که قائل به امامت هست ولی از علیه السلام و منتظر ظهور او هستن، افضل من اهل کل زمان، برترین مردمان هستن، بهترین شیعیان هستن. چرا؟ خود امام سجاد علیه السلام دلیلشو فرمودن، اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده. خدا انقدر فهم و شعور و درک و معرفت بهشون داده که ندید باور دارن، امامشون رو ندیده باور دارن. این تعلیلی است که امام سجاد علیه السلام میفرمایید که اونها بهترین آدمهای روزگار هستن روی این جهتی که انقدر معرفت دارن که امامشون رو ندیده قبول دارن. پیغمبر اکرم نشسته بودن جای اصحابم دورش، فرمودن که چقدر مشتاق به برادرانم هستم. اصحابی که دور حضرت بودن گفتن آقا ما اگه برادران شما نیستیم. پیغمبر فرمودن که نه، بل انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستند در آخر الزمان میان که ماها رو ندیده باور دارن، که ماها رو ندیده باور دارن. اونا بر چقدر مشتاقم اونا رو ببینم. یعنی مثل همچین روزی، مثل شیعیان این زمان. خوشا به حال اون کسانی که بتونن بر همون میثاق خودشون باقی بمونن و بتونن لحظه ای بر نگرد. اینا بهترین ها هستن. مصداق الذین یؤمنون بالغیب اینان که ندید باور دارن. الذین یؤمنون بالغیب که متقین کسانی هستن که غیب رو، ندید رو باور دارن. یکی از مصادیق غیب هو الحجۃ الغائب، امام زمان علیه السلام هستی. متاسفانه یکی از آفات تجدد و مدرنیسم که حالا موجش تو ایران هم اومده، مغرور کردن انسان. یعنی یک غروری به او داده که هر چیزی در عقل تو گنجید قبول کن، و هر چیزی که در عقل تو نگنجید، این عقل جزئی بشری، هر چیزی که در عقل تو نگنجید این رو به تمسخر بگیر، این رو زیر بارش نرو، حتی اگر چیزی باشه که دین گفته باشه. نه، وقتی من نمیفهمم فلسفهشو نمیدونم باور نکن. این غرور بیجایی است که تجدد و مدرنیسم داده به برخی، که هر چیزی رو با عقل خودش گز میکنه. اگر نیومد تو عقل خودش دیگه، ولو وحی هم باشه به سادگی زیر بارش نمیره و تسلیم نمیشه. واقعیت این چنینه که خودمحوری و اومانیسم کاری کرده که شخص خودش رو در مقابل خدا هم صاحب مطالباتی بدونه. شخص خودش رو در مقابل خدا هم بگه منم کسی هم. این چنین نیست که رابطه انسان و خدا فقط رابطه عبد و مولا باشه، که انتل مولا و انال عبد، از تو به یک اشارت از من به سردویدن، هر چی تو بگی من میگم چشم. این خودمحوری های جدید هستش ها، که حتی در مقابل خدا شخص رو بزرگ بکنن و میگن دیگه انسان این چنین نیست که مکلف باشه، حقم داره، حتی در مقابل پروردگار زی حقه، حتی میتونه اوامر و نواهی او رو زیر سوال ببره، انتقاد بکنه، چونه بزنه. این چنین نیستش که هر چی که او گفت بگه انتال مولا و انال اب، چشم کورکورانه قبول بکن. این خیره‌سری و غروریست که متاسفانه تجدد و مدرنیسم که مبناش خودمحوری و انسان محوری هستش به بشریت هدیه داده. همون راهی که شیطان رفت، که در مقابل امر الهی که سجده کنید به آدم، شیطان شروع کرد به فلسفه بافی و چکوچونه زدن که انا خیر من، من که بهتر از او هم، خلقتنی من نار و خلقتهم من طین، منو از آتش خلق کردی، او رو از گل خلق کردی، چرا من بر او سجده بکنم؟ اما صحابی امام صادق علیه السلام یاد داد شیعه بودن یعنی چی. گفت آقا شما اگر یه سیب رو نصفش رو بفرمایید حلال، نصفش حرام، من میگم چرا چونه باهاتون نمیزنم. نمیگم یه سیب یا همش حلال یا همش حرام. این چنین نیستش که بیشیرم برای خودم ببافم. میگم چون تو فرمودی، عقل کل توی، من میگم چشم، تسلیمم. این دینه.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس این لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدایی در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان گرامی، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 8 تا 20 از سوره مبارکه بقره با صدای استاد امیر محمود کاشفی گوش می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا شياطينهم قالوا إنا معكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمون. طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی فراوان بر شما کاروانیان رهپوی وادی نور، به ترجمه و توضیح پیرامون آیات تلاوت شده می پردازیم. در برنامه گذشته پیرامون بخش نخستین سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان اوصاف متقیان بود سخن گفتیم و اینک در ادامه ترجمه آن آیات به ترجمه و توضیح دومین بخش که آیات 8 تا 20 این سوره مبارکه را در بر می‌گیرد خواهیم پرداخت. خداوند بزرگ در آیات پیشین اوصاف دو گروه از انسان‌ها را که همانا کافران و مؤمنان بودند بیان فرمود. گروه منافقان نیز گروهی دیگرند که اوصاف و حالات خاص خود را دارند که با حالات مؤمنان و کافران متفاوت است. قرآن کریم در فرازهای متفاوتی به بیان چگونگی جبهه نفاق پرداخته است. اصولاً در هر نهضت و مکتبی خطرناکترین دشمنان آن منافقین می باشند که به علت ماهیت نفاق از میدان عمل بسیار وسیعی در مواجهه و برخورد با یک نهضت و مکتب برخوردار می باشند و به همین دلیل تاریخ شاهد صدق این مدعاست که آخرین سنگرها و دست نایافتنی ترین آنها در فراسوی مجاهدان معتقد به یک مکتب سنگر نفاق می باشد. بنابراین بر باورمداران فرض است که با بینشی عمیق و درکی وسیع به مقابله با این جریان خطرناک بپردازند. پروردگار مهربان با توجه به حقایق و اوصاف درونی منافقان به شرح عملکرد آنان می پردازند تا از این ره گذر دریچه‌هایی از شناخت را نسبت به حقیقت نفاق در فراسوی درک مؤمنان بگشاید. منافقان نه شجاعت و اخلاص مؤمنان را دارند و نه جرأت مخالفت آشکار مانند کافران. بنابراین در جهت وصول به اهداف پلید خود و در همشکستن اسلام از نقاب ایمان سود می جویند. آنان در راستای فریب جبهه ایمان به لباس اصلاح طلبی در خواهند آمد. آنان نه با ایمان آشتی می کنند و نه با کفر. آنان نه از خدعه به اهل ایمان ابایی دارند و نه از فریب جبهه کفر، چرا که روح نفاق روح خدعه و نگرنگ است. قرآن کریم در راستای تبیین اعمال گروه نفاق در آیات 8 و 9 چنین می فرماید: برخی از مردم گویند به خدا و دنیای باز پسین ایمان داریم، ولی ایمان ندارند. خدا و مؤمنان را فریب می دهند، اما جز خود را فریب نمی دهند، ولی در نمی یابند. از خصوصیات گروه منافقین این است که دلهای آنان به واسطه گناه و دوچهرگی و استقرار در فریب و نیرنگ بیمار می شود و در اثر استمرار و اصرار بر انکار و تکذیب حق و ایمان این بیماری ریشه دارتر می گردد. به بیانی روشنتر، نفاق زهر تلخ دردهای درونی و روحی را بر جان پیروان خیش می ریزد و این احساس تلخی افزایشی مستمر خواهد داشت. این احساس مایه عذاب آنان است و از طرفی آنان را هرچه بیشتر در جرفای پلیدی نفاق فرو می برد. این احساس همراه با جهل و بیخبری شعله های سوزان خود برتربینی را در آنان همواره مشتعل می دارد و این شعله های اعجاب است که خرمن وجود آنان را در لهیب سوزان خیش خاکستر می کند. پروردگار مهربان در این باره در آیات 10 تا 16 سوره بقره چنین می فرمایند: در دلهایشان مرضی است، خداوند مرضشان افزون کند و برای تکذیبشان عذابی دردناک دارند. و چون به آنان گفته شود که در زمین تباهی مکنید، گویند ما فقط اصلاح گرانیم. بدانید که آنان خود تباه کارانند، اما در نمی یابند. و چون به آنان گویند شما نیز آنچنان که مردم ایمان آورده اند ایمان بیاورید، گویند آیا ما نیز همانند کمخردان ایمان بیاوریم؟ آیه ادامه می دهد: بدانید که آنان خود کمخردانند، اما نمی دانند. و چون مؤمنان را بینند، گویند ایمان آوردیم. و چون با یاران شیطان مآب خیش تنها شوند، به آنان گویند ما با شما ایم، ما مؤمنان را مسخره می کنیم. آیه بعد ادامه می دهد: خداوند تمسخرشان را تلافی می کند و در طغیانشان می کشاند تا کور دل بمانند. اینانند که زلالت و گمراهی را به هدایت خریدند و تجارتشان سود نکرد و هدایت نیافتند. آنگاه قرآن کریم به بیان تشبیهی از حقیقت گمراهان منافق می پردازد. منافق در دو ظلمت خوفناک اسیر است، ظلمتی برخاست از حالت روحی نفاق و ظلمتی دیگر برخاست از اعمال تباهگر آنان، و این دو ظلمت برای او ترس و حیرت را ایجاد می کنند. منافق در درون تنهاست و ترسنده و در بیرون به علت بی اثر شدن اسباب در حیرتی ژرف اسیر و گرفتار. انسان گمراه در دامان این دشت وسیع ظلمانی و پرخوف و خطر حیران و سرگردان و مضطرب مانده است. هنگام جهیدن صاعقه ها چند قدم به پیش می رود، اما بلا فاصله ظلمت بر بیابان مستولی و چیره می گردد و او همچنان در تاریکی باقی می ماند. مضطرب، پریشان، ترسنده و سرگردان نمی داند که به کدامین سوی روی آورد. راهی نمی یابد. نور صاعقه آسمان آنچنان قوی است که نزدیک است دید چشم او را از بین ببرد. هر آن خطر را به خود نزدیک می بیند و در اعماق این بیابان تاریک سرپناهی نمی جوید. قرآن کریم در این زمینه تصویر زیبایی را در آیات 17 تا 20 ارائه می نماید. حکایت آنان چون کسی است که آتشی بیفروخت و همین که اطراف وی را روشن ساخت، خدا نورشان را بگرفت و در ظلماتی رهایشان کرد که دیدن نتوانند. کر و لال و کورند و از زلالت باز نیایند، یا چون باران سختی است که از آسمان با ظلمات و رعد و برق بر زمین ریزد و از نهیب صاعقه ها و بیم مرگ انگشتان خیش در گوش ها کنند و خداوند محیط و غالب بر کافران است. نزدیک باشد که برق نور دیدگانشان را ببرد، هرگاه که روشن شود راه روند و چون تاریک شود بایستند. اگر خدا می خواست گوش و چشمانشان می گرفت که خدا به همه چیز تواناست. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 20 سوره بقره به پایان برنامه امروز می رسیم. در پایان با آرزوی عنایات واسعه ربانی برای شما عزیزان، همگی شما مؤمنان را تا برنامه دیگر به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
سینه اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سرمولم باشی.
سلام
هنجری را
فیروسی سم
گروه ایران و برای خوش هسته ای از سمانی
ارغوب ملت فلسطین
بنده ویدیو برنامه ما
و سلام علیکم
با سالهای سال رادیو.
اینجا ایران است، موج غرور و اندیشه، همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ. همراه شماییم، صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید.